کلی زاویه داریم واسه دیدن گلا، هم کلی گل داریم واسه دیدن از اون زاویه.
زندگیتون پر از گل اما عمرتون به اندازه گل نباشه. این برنامه تماشاگاه سلامت. ازتون پرسیدیم کدوم یکی از آیین‌های رمضان به شما آرامش میده و چه خاطره ازش دارین؟ مژگان و مرجان ظریفی نوشتن که صدای ربنا و قلقل سماور به ما آرامش میده. صدای ربنا یکی از آیین‌ها و دعاهای بسیار معروف ماه مبارک رمضانه. خدیجه خاتمی از اسلام آباد غرب هم نوشته بهترین خاطره من این بود که وقتی بچه بودم صدای گربه از خودم در می آوردم و یه بنده خدایی که خواب بود می گفت که چه اتفاقی افتاده، می گفتم بلنشی که سحر شدی، با صدای گربه. البته من بلد نیستم اینجوری صدا رو در بیارم.
ماه رمضان بود، مهمان اومد خونه ما، مادرم به من گفت، من 5 سالم 6 سالم بود، گفت پسر لیمو توش بخر بیا، گفتم کوکو، گفت زیر فرش بردار برو، رفتم زیر فرش یه دونه 50 تومانی گرفتم، رفتم و فروشگاه و از آقای مغازه تو از من پرسید چی میخوای پسر گلم، گفتم لیمو توش، گفت چقدر میخوای، گفتم همش، اون آقا هم به من 2 کیلو لیمو توش داد. منم آوردم خونه، گذشت روی سکی، رفتم بازی. بعد موقع افطار که شد دیدم مادرم داره چپ نگاه میکنه، گفتم چی شد مادر، مامان خریدی؟ بعد گفت چه خبر خریدی؟ گفتم خودت به من گفتی برو لیمو ترش بخر، من نه، گفتم این همه بخر، گفتم خودت گفتی پولی زیر فرش برده، منم گرفتم. این بود یه خاطره زیبا من که برای 1 سال ما لیمو ترش بیمه شده بودیم. متشکرم، زرینی هستم از ساری مازندران.
و خانم معصومی هم از کرج گفتن که بیدار کردن همسایه ها هنگام سحر یکی از آیین های قشنگی بود که من یادم هست در بچگی این کار انجام می شد در شهر ما و در خیلی از شهرهای کشور هم این آیین وجود داشت. آفرین به شما، ممنونیم که همراه ما هستین در برنامه تماشاگاه سلامت. آقای احسان رضایی هم از کرج گفتن که یکی دیگه از آیین‌های بسیار خوب ماه مبارک رمضان به فکر دیگران و نیازمندان بودنه و من یادم میاد که پدرم هر وقت که نون بربری می‌خرید برای همه همسایه‌ها می‌گرفت و در خونه اونا در می‌زد و این کار رو انجام می‌داد. خب این یکی از کارهای پسندیده است. اصلاً یکی از فلسفه‌های ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن ما اینه که به فکر نیازمندان باشیم و سلامت معنوی خودمون رو ارتقا بدیم. حالا در ارتباط با همین سلامت معنوی هم می‌خوایم آقای حیدری با کارشناس برنامه حجت الاسلام دکتر ساجدی صحبت بکنیم.
بسیار عالی.
جناب آقای دکتر سلام.
آقا سلام، وقت شما بخیر. آقا
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که از همه خداوند در شنوند روزه رو روزه هاشون رو قبول بفرماید
انشاءالله. خب آقای دکتر ساجدی، چه کنیم که به سلامت معنویمون کمک کنیم، سلامت معنویمون رو ارتقا بدیم؟
بله، من در دو جلسه گذشته نکاتی رو عرض کردم که ما باید درستی انسان شناسی رو داشته باشیم، خودمون رو بشناسیم تا ببینیم چطور میتونیم سلامتش رو ارتقا بدیم.
جناب آقای دکتر ساجدی، اگر اجازه بدید همکارانم یک بار دیگه ارتباط رو با شما برقرار کنن. ما صدای مطلوبی نمیشنویم. یه بار دیگه همکار.
صدا نداری؟
یه صدای اضافه هم داریم. اجازه بدین که ما با شما قطع کنیم. یه بار دیگه همکاران شما رو بگیرن و بعد همچنان با برنامه تماشاگر سلامت با موضوع آیین‌های رمضان در خدمت دوستان هستیم.
البته من فکر کنم اون نویزی که تو صدا بود افتاد. آقای ساجدی صدای من میشنوین؟
نه قطع کردن.
بله دوباره میگیرن ایشون.
شما همچنان فرصت دارین که تا ساعت 17 به ما راجع به آیین‌های ماه رمضان که به شما آرامش میده صحبت بکنید.
و اگر خاطره‌ای هم دارید حتما از طریق تلفن یا از طریق سامان پیامگیر به ما بگید. 3102-2265-2876.
بله. خب ارتباط ما با آقای دکتر ساجدی برقرار شد. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر؟
الو. بله,
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
می‌فرمودید آقای
بله.
ساجدی.
بله مجدد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. من در دو جلسه گذشته هم نکاتی رو در باب سلامت معنوی عرض کردم.
فرمودید بله.
سلامت همونجوری که در بعد جسمی یک اقتضاعات خاصی داره، در بعد معنوی هم اقتضاعات خاصی رو داره. سلامت جسمی به بدنی میگن سالمه که کارکرده های مورد انتظار از بدن سالم رو داشته باشه. اگر من دست من درست حرکت بکنه، وزنی لازم بتونه برداره، چشم من ببینه، پای من حرکت کنه، اینها ما اگر ببینیم که اون چه که ازش انتظار می‌رود رو به درستی انجام میده، این بدن میشه سالم. در مورد سلامت معنوی هم اگر انتظاری که کما انسان کامل از انسان کامل می‌رود، انسانی که در مسیر خدا حرکت می‌کنه، اگر اون انتظار از معنویت ما، از روان ما، از وجود ما صادر بشه، از بعد معنوی ما صادر بشه، در اون صورت بعد معنوی ما سالمه.
بله.
اگر نه سالم نیست. وقتی انتظار چی هست؟ در اون کتاب عرض کردیم که شاخص مهمش اینه که اگر بخواهیم ما به سلامت معنوی برسیم، باید در بعد بینشی و گرایشی خداوند برای ما مهمترین امر در این دنیا و محبوب ترین امر باشه. اگر چنین چیزی باشه، خود به خود رفتارهایی که از ما صادر خواهد شد رفتار الهی خواهد بود. شاخصش اینه که اگر ما برای چه کسی خدا اهمه، برای کسی اهمه که وقتی تعارض پیدا میکنه با لذات مادی با گناه میتونه خدا رو مقدم کنه. اگر ما بتوانیم در مراحلی که خواست خداوند با خواست نفسانی و شیطانی ما تعارض داره، در اون موارد حکم خدا رو مقدم کنیم، به تدریج این آثار سلامت معنوی در ما آشکار خواهد شد. یعنی نشون میده که خدا برای ما اهم اموره. کسی که مثلا اول وقت نماز رو میخونه، خود مقدم کردن نماز در اول وقت نشون دهنده مقدم کردن خداونده. اگر کسی نمازش رو اول وقت نخوند، یعنی خدا براش اهم نیست. اون چی که الان ما بخوایم بهش برسیم برای مردم و خودمون، برای عده‌ای نه تنها خدا اهم نیست و احد نیست، بلکه خدا مهم هم نیست، بلکه خدا غیر مهمه. اگر ما خودمون رو بشناسیم، اول باید خدا رو از غیر مهم بودن بیاریم به سرعه به مرحله مهم شدن. برای عده‌ای اصلا خدا مهم هم نیست. اول باید از غیر مهم بودن بیاریمش به مرحله مهم شدن، بعد از مرحله مهم شدن ببینیمش به مرحله اهم شدن. در بعد گرایشی هم همینجوره. برای عده خدا نه تنها محبوب نیست، بلکه چه بسه ممکنه به دلایل منفور هم باشه.
بله.
اول باید ما گامی رو طی کنیم برای اینکه از حالت منفور بودن بیاد به حالت محبوب بودن، بعد از محبوب شدن بره به سمت محبوب ترین شدن. این سیر هم مقدماتی نیاز داره. انسان هر تغییری که بخواد درش ایجاد بشه راهکارهای ویژه‌ای داره. امروزه روانشناسان این بحثا رو تا حدی مطرح کردن که تغییراتی که در انسان صورت میگیره تدریجیه. ماه رمضان اگر درست به آدابش عمل بشه، این قلب رو آماده میکنه خود به خود که خداوند هم برای انسان اهم امور بشه، هم خداوند احب امور بشه، یعنی محبوب ترین هم بشه، ولی به شرطی که از این ماه بهره لازم رو ببره. اصلا خداوند این ماه رو برای ما قرار داده که با تصفیه درون، با خودشناسی بتونیم این سیر رو طی کنیم. عوامل متأسفانه در جامعه وجود داره که نمیگذاره دین رو، خدا رو، ارتباط با او رو برای ما مهم بکنه. بلکه عرض کردم ممکنه حتی برای بعضی از بچه های مبعض خانواده ها خداوند منفور هم باشه، مثل کسی که مثلا یه داروی خیلی خوب براش منفوره. یه کسی که بیماره، یه بچه اگر بخواه بریش دکتر آمپول بزنه از دکتر میترسه، منفور هم هست براش دکتر رفتن، در حالی که این پزشکی که مراجعه میکنه سبب میشه که سلامتیشو به دست بیاره. ما اگر خدا رو بشناسیم، اگر استعدادهای معنوی که خدا به ما داده و میتونیم شکوفا بشیم بهش دست پیدا کنیم بفهمیم، اون وقت میفهمیم که آموزه های اسلام چه آثار و برکاتی داره. برخی از این آثار، من یک کانالی دارم در کتاب مفصل این آثار رو آوردم، دوستانی که خواستن میتونن مراجعه کنن ببینن. ما به خاطر اینکه متوجه اون آثار نیستیم، یک عده ای از جوانان ما، از خانواده های ما، چون اسلام رو درست نشناختن، خداوند براشون حتی ممکنه غیر منفور هم باشه. لذا این ماه رمضان باید سعی کنیم موانع رو برطرف کنیم، هم موانع شناختی رو برطرف کنیم، بعدش هم موانع گرایشی رو برطرف کنیم. بعد از برطرف کردن موانع، بیایم خود اون مؤلفه هایی که ما رو میسازه به اون سمت بره بهش پایبند باشیم. حالا اجمالا چون در اینجا فرصت نیست عرض میکنم، اگر ما ارتقا بدیم کیفیت نماز خوندن های خودمون در این ماه، اگر نمازمون اول وقت بخوانیم، کیفیتش هم سعی کنیم بالا ببریم. ما برای بالا بردن کیفیتش هم راههایی وجود داره، اون راه رو طی کنیم. ما انسانیم، ما قابل تغییر هستیم. خیلی از عادات در ما به تدریج میکنه ایجاد بشه و میتونیم ایجاد بکنیم. عادات منفی رو بشناسیم، شناسایی کنیم، کنار بگذاریم، عادات مثبت و سازنده رو در خودمون و بچه‌هامون تقویت کنیم.
بله.
اگر این عادات اون ابعاد اجتماعی که این رمضان دنبال داره و میخواد ما رو یک فرد اجتماعی بکنه، یک کسی بکنه که واقعا به نیازهای مردم توجه داره، هم به عبادات فردی توجه داره، هم به نیازهای اجتماعی توجه داره،
بله،
هم به محرومین توجه داره، همه این ابعاد رو در خودش متحول میکنه و رشد میده. اگر ما توجه بکنیم به این نکاتی که عرض کردم، برای سیر از غیر مهم به مهم و اهم و از سیر غیر محبوب به محبوب احد، و این را هم در بعد شناختی و هم در بعد گرایشی طی کنیم، هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعیمون طی کنیم، اون وقته که ما گامهایی در مسیر سلامت معنوی برداشتیم. و این ما اصلا به خاطر همین هم هست و آثار عجیبی هم در زندگی داره، هم در جامعه هم در فرد آثار فراوانی داره که اگر لازم باشه من در برنامه‌های بعد
ان شاء الله. خیلی متشکریم. ما حاصل گفتگومون با شما جناب آقای دکتر ساجدی اینه که خودمون رو نسبت به قبل تغییر بدیم، یعنی
بله،
الان یک بهار قرآنی برای خودمون در نظر بگیریم که نسبت به عادت‌های گذشته خودمون رو ارتقا بدیم. حالا ان شاء الله در روزهای آینده باز هم بیشتر باهاتون صحبت کنیم.
خیلی متشکر و خداحافظ.
خواهش می‌کنم، التماس دعا از همه شنوندگان.
خدا نگهدار
شما عزیزان. التماس دعا. خداحافظ.
خداحافظ. همچنان با شما این با برنامه
تماشاگاه سلامت.
یه روز نو، یه سال نو رسیده، عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته ی راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت و واکن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره. بهار خانوم یه سال چشم راتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستون قریبه بری که ست سال دیگه نباشی. بهار خانوم یه سال چشم راتم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستون قریبه بری که ست سال دیگه نباشی.
که نسیم نوبهاری به وزید، آراز بهار ما نسیمی نرسید. دیدی که نسیم نوبهاری به وزید، آراز بهار ما نسیمی نرسید. فردا که چگر پرده خلوت، دردا که چگل پرده خلوت به دری. ما راز بهار ما نسیمی نرسید، ما راز بهار ما نسیمی نرسید.
به به نوروز خان، وقتی شما با این سبک و سیاق تشریف میارین میخواییم بریم احتمالا سراغ شهر فرنگ.
بله ماما جون باید بریم. بله. آماده هستین شما؟
بله. قسمت دوم داستان دکتر محمد قلی شمس رو بشنویم.
درود بر شما. آی شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، بیا و تماشا کن.
تهران، بیمارستان فارابی، 1333.
مریض بعدی لطفا. بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام علیکم. بشینید بفرمایید.
مثالی امام اومدم بازدید تا پس بدم. سرت بالا کن.
به به عم سلیمه، شوشتر قلیه ماهی، شما کجا اینجا کجا؟ چشمامونو روشن کردی.
گفتم هر جا باشی پیداد میکنم. همه جای کشور مثل توپ صدا داده شما بنیانگذار بیمارستان فارابی بودیم. هم سلیمه آمده، چش روشنی هم آورده، هم واسه بیمارستان، هم واسه اولین پیوند قرنیه که چند سال پیش تو ایران انجام دادین. خبرها درست دیر اما به ما میرسه پسرو.
خوش اومدین، قدمتون سر چشم من.
خدا خیرت بده دکتر. عجب بیمارستانی، فقط واسه درمان چشه؟
بله بله.
چشای ام سلیمه باز درد گرفته. این بیمارستان واسه ام سلیمه جا داره؟
جای ام سلیمه که رو چشم ماست، ولی این بیمارستان دوتا درمانگاه داره، یه اتاق عمل و 25 تا تخت. خیالتون راحت.
دست مریضات دکتر، دست مریضات.
خب ام سلیمه، گفتی چشات مشکل پیدا کرده؟
گاهی تار میبینم، همه خطاوا جلو چشام موج میزنه.
خب اینجا رو نگاه کنید. ببخشید، باید تو چشماتون نور بندازم. بذارید. خب این از چشم چپ، حالا این چشم، نه پرت نزنید، اینم از چشم راست. خب حالا خوبه. خیلی خب، حالا من میرم کنار تابلو، شما به هم بگو که این اشکال کدوم سمتی هستن. باشه؟
نه باش. چشم
ببینید، این
سمت راست،
این
پای،
خب این
بازم راست.
تشخیص من آب مروارید هم سلیمه.
خطرناکه؟
نه اصلا، بهانه خوبیه که چند روزی مهمون ما باشی.
خرج درمانش زیاده آقا دکتر.
تا وقتی مزه اون قلیه ماهی زیر دندونمه از این حرفا نزنه هم سلیمه جان. بفرما شیرینی، کامتو شیرین کن.
ممنونو، شیرین کام باشی پسرم.
امروز کامم شیرینه، چه جورم شیرینه. امروز انجمن چشم‌پزشکی ایران عضو انجمن بین‌المللی چشم‌پزشکی شده.
مبارکه. ما که نمیدونم چه سودی داره، ولی شک ندارم شما همیشه به نفع مردم قدم برمیداری.
خواهش میکنم، این وظیفه است و ادای دین.
سال 1375، خاکسپاری دکتر محمد قلی شمس.
حالا کدوم سمت باز بریم؟
این آدرس مراسم خاکسپاری داره میگه که یه خورده جلوتره.
ها بیا
ببینم، تو دکتر محمد قلی شمس رو میشناختی؟
ما تا حالا ندیده بودمش، ولی مادر بزرگم که همه تو شوشتر امی سلیمه صداش میکردن ایشون رو دیده بود و حتی تحت نظر ایشون مداوا شده بود.
آه پس ایشون همون پزشکی بودن که شوشتر رو از بیماری تراخوم نجات دادن.
بله، نه تنها شوشتر رو نجات دادن بلکه خیلی کارهای مهمی کردن، مثل پیوند توام قرنیه و اینا، و کلی شاگرد پرورش دادن. 65 سال خدمت کردن.
ببینم چند سالشون بود؟
امسال وارد 92 سالگی شده بودن و متاسفانه فوت شدن.
بیداد بیداد.
پسرش رو دکتر هرمز شمس، بزا از رو برات بخونم.
آه رو بخون.
پروفسور هرمز شمس، پسر پروفسور محمد شمس، پشتکار جدیت و نظم را اصلی‌ترین علل ترقی پدر خود میداند و میگوید پروفسور همیشه درمان بیماران، آموزش به دانشجویان و اطلاع علم چشم پزشکی را مقدم به زندگی و حتی خانواده خود میدانست. او هیچگاه ناامید نمیشد و تا رسیدن به موفقیت دست از تلاش بر نمیداشت.
خدا رحمتش کنه. سکو فکر کنم او قسمت خاکشون میکنن. همه جمع شدن.
ها آره اونا عکس دکتره. بری.
چقدرم شلوغه، چقدر محبوب بودن. بریم تا دیر نشده.
نوروز خان دست شما درد نکنه، چه شهر قشنگ، شهر فرنگ قشنگی بود، عالی بود، متشکرم.
زنده باشید، قابل شما و شنوندگانو نداشت.
دست شما درد نکنه، ممنونیم ازتون.
میگه که میان عهد تو و من اگر خلاف افتد خوش آنسیم که اعلام آشتی با اوست.
بله. خب نوروز خان من اومدم که یه جمع‌بندی برامون شما بگین، که این شعری که الان خونی خودش یه جمع‌بندی کامل بود دیگه.
دقیقاً، آدم دلش نمیاد بعد کلام نوروز خان چیز دیگه
نه دیگه. چی بگیم دیگه؟
شما دو بزرگوار لطف دارید به من، محبت دارید، از من کوچیکتر این حرفو بپذیرید، سفره‌های افطار رو بهونه کنید برای آشتی و وصلت که خاطرات خوش براتون رقم بزنه.
انشاءالله که همینطور بشه و این ماه وصل و وصلت باشه برای همه.
بله، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. از شما سپاسگزارم که سپاسگزار هستیم که ما رو همراهی کردید. فردا و پس فردا هم ما افتخار این رو داریم که در خدمت شما باشیم. هر روزتون عید باشه، هر روز کار خیر انجام بدید.
امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فرصت ما به پایان رسید، اما همکاران این برنامه
تهیه کننده پرویز جمالی،
نویسنده فاطمه اعتمادی،
صداوردار محمد فرقان،
ارتباطات عفت میزبان.
هماهنگی رقیه بقایی.
نوازنده ضرب استاد محمد تیموری.
گویندگان
من فیروزه یادابی
و من داوود حیدری.
قسمت پایانی ما با شما اینه که قدر لحظه های زندگی و قدر بهار و قدر خوشی هامون رو بدونیم و یادمون باشه که عمرمون خیلی کوتاهه. عصر بخیر.
بهار را در قلب من بکار، این باغچه امید گلدان هر گلی نیست. خداحافظ.
تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی